بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين اللعنة على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در اینه که آیا اینکه اساطع صحه مقدم بر استصحاب هست، وجه تقدم اثرات صحه بر استصحاب چیست؟ در هر مورد، چون مطلب معلومه که در هر موردی که اثرات صحه جاری میشه نوعا یک استصحابی بر خلافش هست، اکثرا اینجوریه. حالا مثلا فرض کنیم شک میکنه در صحت بیعی، یا خیری فروشی شده، ثالثی شک میکنه که آیا بیع اینها صحیح بود یا نه، چون محل ابتلا شده، مثلا یک چیزی رو، یک اون ثمنی، مثلا یک پولی از دست بایع به این شخص رسیده که این پول در ارتباط با معامله ایست که این شخص کرده بود. شخصی شیئی را فروخته به یک فرد دیگری، ثمن گرفته، حالا این ثمنش میخواد به من منتقل بشه، حالا یا از باب هبه یا جهت دیگری. من شک میکنم که آیا اون بیعی که این قبل صورت گرفت که بایه در اساس اون بیع این پول را داده به من، چون چی داره اون فروخته به کسی و ثمن به دست بایه است و ثمن هم داده به من، من حالا شک میکنم که آیا این بیعی که این بایه کرد صحیح بود یا نه. وچه شکش هم اینه، مثلا فرض کنین احتمال میدم که این مبیع، مثلا چون یقین دارم که این مبیع قبلا خمر بوده، مثلا قبل از این بیع، ولی احتمال میدم که در وقتی که این بایع این را فروخته سرکه شده باشه، احتمالش میدم. خب اینجا اساطع صحه اقتضا میکنه که بگم بیع صحیح دیگه، یعنی چون فرد ثالثی که بنده باشم، مثلا شک میکنم که آیا این ثمنی که این پولی که به دست این بایع بود به خاطر معامله‌ای که انجام داده بود و اون معامله رو هم روی چیزی واقع شده بود که قبلا خمر بود، ولی من احتمال میدم که این خمر بالاخره سرکه شده در وقت بیع. خب اصالت و صحه اقتضا میکنه که ما حکم کنیم به صحت این بیع دیگه، مبنا بر همینه دیگه. اگر چیزی را قبلا این خمر بوده اما من احتمال میدم که این مسلمانیست که این را فروخته، خب حمله به صحت اقتضا میکنه که بگم انشالله این سرکه شده، خمر نبوده، بی صحیحه. خب این پس مقتدای اساس صحت بگه. و حالی که در مقابل این یک استصحابی ما داریم در اینجا، استصحاب خمریت، چون مسلم این چیز، همین مایه ای که این بایع فروخته قبلا خمر بوده، من نمیدانم آیا در حین بیع خل شد، سرکه شد که بیع صحیح باشه، یا به همون خمریتش باقی است. خب استصحاب اقتضا میکنه که خمر باشه. اینجا استصحاب پس یک تنافی پیدا میکنه با اصل صحت. حالا این یک مثالی است که گفته شده، این در تورات مرمای خویی همین مثال را ذکر کردن که اینجا از امدور شما در موردی که یک اصل هستم که یک اصل موضوعی ما داریم، یعنی شک در موضوع، استصحاب هم یک استصحاب موضوعی است، استصحاب حکمی نیست، یعنی استصحاب در موضوع جاری میشه. موضوع عبارت از همون مایه ایست که فروخته شده که قبلن این مایه خمر بوده. خب استصحاب در موضوع استصحاب حجت دی اقدام رو بونه که این خمر باشه، لا تنقل الیقین به شک، و این با اصحاب صحه جور نمیاد. به چه دلیل ما حتی آقایون میگن اصحاب صحه مقدمه بر استصحابه؟ از کم داره شما، این یک مثالی برای اصل موضوعی و استصحاب، یعنی استصحاب موضوعی است. گاهی استصحاب استصحاب حکمیه، از کم داره شما، بله مثال این که استصحاب از کم که حکمه، چون این مثال ها این از کم داره شما این استصحاب حکمی است، این استصحاب موضوعیه. یک مثال دیگری هم مرحوم آیت الله خویی در تقلاتون زدن که اونم ظاهرن برمیگرده به یک استصحاب موضوعی. مثلا لو شک فی صحت بیعن لاحتمال کون احد المتبایعین غیر بالغن، یک معامله واقع شده، ما که فرد ثالثی هستیم میخوام آثار صحت را برای معامله مترتب کنیم، ولی شک میکنیم که آیا اون بیعی که واقع شده صحیحه. منشأ شک ما هم این است که ما احتمال میدیم که یکی از دو متبایعین بالغ نبودن در حین بیع، احتمالش میدیم. بنابراین که بیع السبی بگیم باطل است، خب اینجا استصحاب به اصطلاح عدم بلوغ، قبلا که بالغ نبوده نمیدونیم آیا در حین بیع این بالغ بوده یا نه، باز اصالت اصلا که عدم بلوغ اینجا خوب جاری میشه و اثبات میکنه پس این بیع السبی است، و بیع السبی هم که فاسده. مثلا اینجا هم باز پایسال صحه باز تنافی داره از امدار شما. این دو مثالی که گفته شده هر دو در ارتباط با استصحاب موضوعی. اما حالا این مثال بر اونجایی که استصحاب حکمی باشد و بله، حالا استصحاب حکمی که خود ایشون اشاره میکنن در این تقریرات که از آقای سیستانی، ما اگر مثلا به این صورت به نحو اجمال شک میکنیم که آیا این بیعی که واقع شده، ما یک بیعی واقع شده، فرض کنیم ما موضوع یه حرف هم در کار نیست که حالا شک در موضوعی داشته باشیم یا فلان، ولی بالاخره ما شک میکنیم که آیا این بیع صحیح واقع شده یا نه. خب اصالت الفساد یعنی به این معنا که قبل از این بی این مال انتقال پیدا نکرد به مشتری، بعد از این که بی شد نمیدونیم آیا مال انتقال پیدا کرد یا نه. حالا منشأ شک ما هرچی مخال باشیم، بالاخره اگه ما شک کنیم ممکنه منشأ شک جهات مختلفی بیست، بعدش به موضوع برگرده، خیلی هاش بیشتر اونا منشأ شکه، ولی ما نمیتونیم تصویر کنیم یک شیء معینی رو در نظر نمیگیریم، یک موضوع خاصی مثل این که مربوط به مبیای خمر یا خمر نیست، یا متبایعین هر دو به بلوغ رسیده بودن یا نه. نه اینا رو دونه دونه نمیتونیم اینا رو تجزیه کنیم ما تمیز بدیم، ولی اجمالاً ما یک شکی داریم که این بی واقعا صحیح واقع شد یا نشد. خب اینجا اصالت الفساد که چیه؟ معنیش این است که این مال قبل از این بی به من منتقل نشده بود، یعنی به مشتری منتقل نشد. به مشتری نمیدونیم آیا بعد از این بی به مشتری منتقل شد یا نشد، که حالا بنده فرد ثالثی هستم در ارتباط با اون مشتری بالاخره میخوام آثار صحت را بر اون بار کنم. خب اساط صحه میگه خب بالاخره مسلمانند و به اصل در فعل مسلم صحته، ولی از طرفی یک اساط فساد اینجا هست. چرا؟ چون قبل از این بی انتقال پیدا نکرده بود این مال به مشتری، بعد از این بی ما نمیدونیم انتقال پیدا کرد یا نه، شک داریم، چون ممکنه بی صحیح نبوده و ما احراز نکردیم صحت بی را. خب اصل یعنی که فاسد باشه، یعنی اصل یعنی که اساط الفساد این اصل حکمیه دیگه، اصل موضوعی نیست. که اصل موضوعی همون دو مثالی بود که در تقریر مرحوم آقای خویی تعرض کرده بودن، اما اصل حکمی در موردی است که ما یک موضوع خاصی را در نظر نمیگیریم که بعد استصحاب در او جاری کنیم، ولی چون ما شک داریم مثلا این بی بالاخره واجد شرایط بود یا نبود، چون شک در این مطلب داریم، این منشأ میشه که شک کنیم در این که آیا انتقال پیدا شد یا نه. انتقال این حکم دی حکم شرعی است، خود انتقال موضوع نیست، انتقال اثر این بیعه. ما نمیدونیم آیا این انتقال آیا منتقل شد، یعنی آیا هل حکم شارع به انتقال این مبی به مشتری یا انتقال ثمن به بایه. خب قبل از بی که انتقال نبود، بعد از بی شک داریم در انتقال، عدم انتقال، اساط عدم انتقال، این اصل حکمی. پس خلاصه در این موارد که یک نوع بالاخره تنافی واقع میشه بین استصحاب، حالا یا استصحاب حکمی یا استصحاب موضوعی، از کم بزور شما خب آقایون میگن اساط صحه مقدمه، بس در این است که سر این تقدم چی هست، ولی به چه دلیل مقدمه. حالا اینجا تقریبی دارن که اینو من عرض میکنم که گفتن دلیل اساط صحه رو باید دقت کنیم که اساط صحه به چه دلیل حجته. اینجا دو تا مسلک، یک مسلک این است که دلیل عبارت است از اجماع علما یا سیره مسلمین، یعنی در هر صورت ما به غیر مسلمین کار نداریم، یعنی از عطف نظر میکنیم به این مطلب، یعنی مسلم بین مسلمان ها این اساط صحه یک اصل ثابتی هست، ممکنه بین عقلا این اصل ثابت نباشه، اونا اگر تو کنم بیان تحقیق کنن، مثلا دقت میکنن، تحقیق میکنن، گاهی به نکار اصلا به نزاع میکشه، اما نه مبنای مسلمین و مبنای علمای مثلا مسلمین یا امامیه در این است که مبناشون بر اینی که حمل به صحت میکن. این یک دلیلیست که بگیم دلیل اساط صحه عبارت است از اجماع و سیره مسلمین و اینها، و در حقیقت این اساط صحه یک حکم تأسیسی از شارع، یک حکم امضایی نیست که ما مثلا فرض کنیم به عقلا نسبت بدیم که بله مبنای عقلا بر این است که اساط صحه را جاری میکنن. نه، خیلی ثابت نیست که عقلا بیان اساط صحه را جاری کنن، ولی بین مسلمین و بین علما و امثال اینها چیز ثابتی است و لا خلافه. این یک مبناست. و مبنای ثانی این است که نه، بگیم اصال صحت دلیلش سیره اغلا و بنا اغلاست، اینجوری ادعا کنیم و بنابراین در اسلام هم که حکم شده به اصالت صحه یک حکم امضاییه، یعنی شارع امضا فرموده این سیره اغلا را. خب رو مسلک اول که اگر قائل بشیم به این که اصالت صحه یک حکم شرعیست و تأسیسی هست و مبنای اجماع و همون حرف هاست، اینجا گفتن لا ریب در این که مسلم اصال صحه بر استطاب مقدم میشه و نمیتونه استطاب رادع باشه از اصال صحه، به خاطر اینکه شما مبناتون یعنی که اصلا اجماع است بر اصال صحه، سیره هست، سیره هم در همین مواردی است که یک استطاب برخلافش هست نوعا، یا استطاب حکمی یا موضوعی، ولی وقتی گفتیم سیره هست و اینا معنیش اینه که شارع پس حکم کرده به اینکه اینجا استطاب وجد نیست، خود همین سیرهی که ادعا میکنین که بر اساس صحه قائم شده خود این کافیست در این که رادع باشه از استطاب، و ویلا اگر استصحاب واقعا حجت بود و نمیدونم و تعارض بود و محل اشکال بود که این سیره منعقد نمیشد. اگر قائل بشیم بین که سیره و اجماع محصلی واقعا هست، این معنیش اینه که این یک حکمیست که شارع انشاء فرموده، کاشف از حکم شرعیست و خود شارع حکم کرده به تقدم، یعنی دیگه به استصحاب یه اعتنا نکرده شارع. خب این بنابراین میشه حکم شرعی و دیگه معنی نداره که بگیم استصحاب رادع از اینه، یعنی چه استصحاب رادع؟ استصحاب اینجا نمیتونه رد کنه از این سیره مسلمینی که ثابت شده، بلکه مقدمه، یعنی اصالت صحه مقدمه بر استصحاب به تعبیری به نحو ورود. در بحثای حکومت و ورود و امثال اینها که از کنم مثلا یک مثالی که برای ورود میزنم، قاضی قبه عقاب بلا بیان، خب اگر مثلا حالا تعارض کنه، تصادمی کنه با ادله حجیت خبر ثقه، مثلا فرض کنی خبر ثقه قائم است بر حرمت شیئی و خبر ثقه را ما مثلا حجت میدونیم، خب و خبر ثقه قائم شده بر حرمت، از یک طرف که عقلم حکم کنه به این که عقاب به لابیان قبیه، ما هم الان شک داریم که واقعا چون خبر ثقه که علم آور نیست، بالاخره یقین که پیدا نمی کنیم، بنابراین ما از کنم که در این موردی که خبر ثقه قائم شده بر از کنم به شما بر حرمت و از این طرف قاضی قوه عقاب به لابیان هم هست، قاضی قوه عقاب به لابیان ما که علمی به حرمت نداریم، پس عقوبت به لابیان هم که قبیحه، بنابراین ما میتونیم این کار را انجام بدیم، مرتکب بشیم، بگیم ما که علم نداریم به عقوبت، خبر ثقه هم که علم آور نیست، بنابراین پس اشکال نداره این شعر را مرتکب بشیم، چون عقل حکم میکنه که عقاب به لابیان قبیه. خب در اونجا آقایون میگن نه، ادله حجیت خبر ثقه مقدم میشه بر قاضی قوه عقاب به لابیان به نهج ورود. لابیان، بیان معنای حجت نه علم، قوه عقاب به لابیان یعنی عقاب بدون حجت، خب این قبیه، مقصود از لابیان یعنی لا حجت. شارع وقتی که خبر ثقه را حجت کرد، بنابراین این حکم شارع به حجیت خبر واحد سبب میشه که اون لا بیان تبدیل میشه به بیان، یعنی الان دیگه عقوبت بلا بیان نیست. بعد از اینکه شارع را حجت قرار داد خبر واحد سقرا، اینجا دیگه عقل حکم نمی کنه به اینکه عقاب بر این قبیح هست، چون حکم عقلی دیگه موضوعش مرتفع میشه، موضوعش لا بیان بود، ارتفاع این موضوع به خاطر تعبدی است که شارع فرموده ما را متعبد کرده به خبر واحد ثقه، و لذا این سبب میشه که ادله حجیت خبر واحد ثقه مقدم میشن بر قاضی قوه قابل بیان، کاری میکنه که دیگه موضوع مرتفع میشه. و فرق ورود و تخصص هم که دیگه روشنه، تخصص اونجا ایست که اصلا صحبت تعبد شرعی نیست. اکرم العلمان یا عالم را اکرام کن، زید جاهل، زیدی که جاهل است یا خارج میشه از تحت اکرم العلمان، به نحو تخصص، تخصصا خارجه، صحبت تعبد شرعی هم نیست. ولی در باب ورود نه، یک تعبد شرعی در اینجا دخالت داره، اون تعبد سبب میشه که یک چیزی از تحت موضوع شیء خارج میشه. شارع چون ما را متعبد کرده به خبر واحد، این تعبد شرعی سبب میشه که دیگه قاعده قبه اقابه لابیان جاری نشه، چون لابیان تبدیل میشه به بیان، به معونت از شارع. این وروده. حالا در اینجا هم همینطوره، در اینجا هم اگر ما قائل بشیم به این که از من که اساطع صحه حجت است از باب سیره مسلمین و بنای مسلمین، بنابراین این مقدم میشه بر استصحاب به نحو ورود، یعنی لا دیگه لا تنقل الیقین به شک نیست در اینجا، این نقض یقین به یقین است، نقض یقین به حجت است، به اون چیزی که شارع او را به منزله یقین حساب کرده. وقتی اصل صحت را حجت کرد و ما از حال سابق دست برمی‌داریم به وسیله این حجت که اساس صحه باشه، پس شک ولو وجدانن موجوده، ولی تعبدن دیگه شکی در اینجا نیست و حکم یقین را پیدا میکنه. ولذا ما اگر قائل بشیم به این که اساس صحه از باب سیره مسلمین و نمیدونم اجماع علما اینا حجته، خب مسلم اساس صحه مقدمه بر استصحابای برخلافه و این استصحاب دیگه اصلا مجرا پیدا نمیکنه، چون دلیل حجیت اساس صحه در حقیقت وارد است در دلیل از کنم که استصحاب به نحو ورود مقدم میشه به نحو ورود. و این دیگه از نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین است به یک حکم شرعی ثابتی که شارع اون را امضا، یعنی شارع اون را جعل فرموده، حالا و کاشفش یا ادباب اجماع یا ادباب سیره مسلمی. خب این مبنا البته مبتنی است بر این که واقعا ما اساطع صحه را واقعا از همین باب، یعنی بگیم اساطع صحه یک اصلی است و مستقل و خودش یک بله دلیلی داره، دلیلش هم عبارت از اجماع این هاست که قبلا برخی در این مطلب تشکیک شد، یعنی قبلا صحبت هایی شد که اونهایی که حالا چون ادله آوردن از کم که قائلین به حجیت اساطع سبب سیره، ادله مختلفی آوردن، یعنی یک شواهدی آوردن در این سیره که قبلا اون صحبت شد که اونا خیلی ثابت نیست، قادیت هست، نمیدونم به چیزای مختلفی هست که کار اساسه رو انجام میده، ولو سیره هست اما معلوم نیست که مستند این سیره اساسه باشه، بلکه یه ادله دیگری در همون موارد هست که احتمال میدیم که این حکم به صحت مبتنی باشه در اون امارات نه به عنوان احساس هم مستقلن، اینه قبلا یک حالت تشکیکاتی شد در این مورد، ولی خب اصلا این دنیا هم جامعیم داری محل اشکال بود، چون فعل جمله باید این را ما قبول کنیم که اجمالا بعضی موارد هست که ما هیچ دلیلی نداریم، یعنی دلیلی نیست غیر از اساعت صحه. خب فوقش اینه که باید بگیم اساعت صحه به نحوه اجمال بالاخره حجت، بالاخره موردی داریم که لا خلاف بین العلماء در این که اصل صحت جاری میشه و درش بحثی نیست و چیز دیگری هم در اونجا وجود نداره که جای اساس صحه را جای اون رو بگیره. حالا مثلا شاید از احتمالا بحث جماعت که حالا ما به امام اقتدا میکنیم که خب از کنم بزن شما استصحاب ها و همه چیز در خلافش هست، آیا وجود داره نداره، آیا قرائت صحیح صحیح نیستی، ولی عدالتش محرزه، ایمان و عدالت محرز است، مبنا هم بر همینه دیگه، سیره هم بر همینه که به اینجور امام اقتدا میکنم، با اینکه شک دارن که آیا امام نماز صحیح هست صحیح نیستی فلان. اینجا دیگه چیز دیگری غیر از اساس صحه وجود نداره که بخوام ما به اون استدلال کنیم. فعل جمله در صورت اساس صحه این میشه گفت که فعل جمله یه اصل ثابتی هست و سیره برش هم قائمه، اما به طور کلی بخوام این رو اثبات کنیم بله اون محل اشکال، ولی اجمالا باید حکم کنیم به این که اساس صحه از این باب حجت. خب این رو مبنای این که ما اساس صحه را از باب از خواهیم که سیره مسلمین حجت بدونیم، که اگر بر این مبنا قائل شدیم مسلم مقدمه بر استصحاب لا اشکاله و دلیل اساس صحه وارد است بر دلیل استصحاب، رفع موضوع میکنه، تعبدن موضوع استصحاب شکه و استثاثه شک را بر میداره، تعبدن شارعه را در حکم یقین حساب کرد. خب اما اگر نه قائل بشیم که استثاثه از باب سیره، سیره مسلمی ممیز حجت باشه، بلکه ادعا کنیم که استثاثه از چیزیست که عقلا برش قائل هستند، اینجور ادعا کنیم، بگیم مثال صحه یک اصل اقلاییست که آیا اینجا چی؟ اینجا اگر با استصحاب اگر مقابل شدن آیا استصحاب میتونه مثلا حالا به چه صورته؟ آیا اصل صحه مقدم میشه؟ آیا میشه استصحاب بگیم استصحاب رادعه؟ بگیم استصحاب چون حجیت سیره مبتنیست در این که، یعنی حجیت سیره اقلایی مبتنیست در این که رد نشده باشه، وقت ما آیا میشه ادعا کرد که استصحابی که ما در اینجا داریم که استصحاب بالاخره از حجتهای شرعیست، شارع به وسیله لا تنقض الیقین به شک بگیم رد کرده از این سیره، آیا میشه این حرف رو گفت؟ به طور کلی که خب کبراش معلومه که بنای اقلا یعتبر در حجیت بنای اقلا که عدم رد باید از طرف شارع رد نشده باشه، خب لقائل ان یقول به این که استصحاب که شارع حجت کرده که عدله استصحاب که عدله حالا بالاخره تعبدیه، حالا دلو که حالا فعل جمله سیره اولا هم در استصحاب در حدی هست، اما علی حال حالا رو مبنای این که اونایی که استصحاب را از باب تعبد شرعی حجت میدونن یا قائل من یقول به این که استصحاب اینجا رادع باشه، اساعت صحه از باب سیره اولایی است و دلیل استصحاب رد میکنه، خب حالا اینجا فقط این محل بحث واقع میشه. خب اگر ما بگیم که اثبات صحه که حجت اثبات صحه هم حجیتش از باب این از باب اماریت، یعنی اغلا اثبات صحه را یک اماره میدونن کاشف از واقع، اینجور بگیم، بگیم اثبات صحه که گفتیم در اساس سیره اغلاست، یعنی اماریت داره دیگه، یعنی اغلا این رو کاشف از واقع حساب میکنن. خب اینجا گفتیم یک بیانی دارن حضرت سیستانی که اگر یه مطلب ما قائل بشیم، گفتن لا ریب این که استصحاب هیچ تنافی با اساسه نداره و نمیتونه اصلا بگیم اینجا تنافی داره استصحاب با اساسه، فقط این دقیق فرمویی چون اسمشون این بحث رو در جاهای دیگه هم مطرح کردن، فرمودن که لا تنقض الیقین بشک، البته شاید اشاراتی تو کلامات شیخ انصاری هست به این مطلب، لا تنقض الیقین بشک یعنی میگه یقین را به سبب شک نقض نکن، لا تنقض الیقین بشک. خب این دیگه فقط همین، به شک نقض نکن. اگر شما یه شیء را یقین داشتی قبلن و الان شک داری که آیا باقی است یا باقی نیست، به این شکت نقض نکن یقین سابقت. ولی اگر که نه، شک تنها نیست، یک چیزای دیگری هست، خبر واحد ثقه ای هست، مثلا ید هست، نمیدونم چیزایی که شارع حجت کرده که ما به وسیله اینها از حالت سابق دست برمی‌داریم، نه به خاطر شک. اگر اینجور شد، خب هیچ تنافی بین دلیل استصحاب و این ادله دیگه پیدا نمیشه، چون استصحاب میگه به سبب شک نقض نکن. خب ما که به سبب شک نقض نکردیم، ما به خاطر قاضیت مثلا نقض کردیم، به خاطر خبر و حادثه از حالت سابق دست برداشتیم، اینجا تنافی پیدا نمیشه. در اینجا که بگیم اینا چون با هم تنافی پیدا میکنن، اصلا تعارضی ندارن، لاخد و یقینه به شک میگه به شک نقض نکن، ما هم به شک نقض نکردیم، ما به سبب خبر و حادثه نقض کردیم، در اینجا به خاطر اثبات صحه نقض کردیم به امثال اینها. این راهیست که ایشون در اینجا فرمودن. خلاصه نقض یقین به کاشف و حجت دیگه، این از ادله استصحاب استفاده نمیشه که اونا مردودن، که بگیم یک تنافیه. دلیل استصحاب یک دلیل حیثی به اصطلاح، بخواد به حیثیت شما شک داری که از این جهت که شک داری از حالت سابق دست بر نداری. من میگم من از حال سابق به خاطر شک دست بر نداشتم که شک کنم، چون شک دارم از نه، به خاطر خبر واحد دست بر داشتم، به خاطر ید دست بر داشتم. این راهی است که ایشون در اینجا فرمودند و قبلا هم بالاخره به همین راه اعتماد شده، که حالا مثل بعضی از آقایون درش اشکال دارن. نه او که دیگه رفتیم ما چکار کردیم یا ایشون چکار بدن، رفتیم به کار ما نداره. ما خواهم بینیم خودم مفاد این دو دلیل بدارم دقت میکنیم. لا ببینید، لا تنقض الیقین به شک، این چی میگه؟ میگه به سبب شک از یقین سابق دست بر نداره، یعنی شارع فرموده در مقابل یقین سابق شک نمیتونه یقین سابق را متزلزل کنه و باید شما به یقین سابق عمل کنید، به خاطر شک از یقین سابق دست بر ندارید. ولی اگر به خاطر چیزی دیگری، اونجا اصلا ناظر به اون نیست که تا یک تنافی پیدا بشه. خبر وادثقه میگه که خبر وادثقه حجته. ما از یقین سابق به خاطر خبر وادثقه دست بر میداریم، پس این تنافی نداره با عدل استثناء. دلیل خود شک هست، بله، ولی ما که رفع ید میکنیم از شک هست، ولی دلیل استثناء باقی معدای او چیه؟ که آیا معدای دلیل استثناء اینه که به سبب شک، گاهی ما به شک نمیدیم فی حال شک، این مبتنی در این جهت. اگر بارا به معنی ظرفیت معنا کنیم، در حالی که شک داری از یقین سابق دست در ندار، بله این خوبه، اینجا شبهه هست در حالی که شک داری. ولی اگر بارا با یه سببیت معنا کنیم، لا تنقل یقین به شک، این فقط میگه به سبب شک شما از یقین سابق دست ندار. خیلی خوب، ما هم به سبب شک دست بر نداشتیم، ما به سبب چیزی دیگری میخوام رفعیت کنیم. دلیل استثناء با او تنافی نداره. ایشون که ان استثناء میفهمان که لاجان دقیق به شک ظهور این باد در سببیت و بیش از این ازش استفاده نمیشه. که اگر ما بگیم لاجان دقیق اینه به شک با یک من جهت ظرفیت داره، یعنی لا تنقض الیقین فی حالت شک، در حالی که شک داری این که اون یقین سابق اون شیء سابق باقی سیانه، در این حالت دست بر ندار. خب در این حالت یه اهم سوان این که میخواد خبر وادثقه وجود داشته باشه یا فلان کنون، اینا یک تنافی پیدا میشه، وقت باید ما فکری رو بکنیم که به چجوری تنافی رو برداریم یک صورت. اما اگر با رو به معنای سلبیت معنا کردیم، اصلا که تنافی پیدا نمیشه. این ظاهر نظر ایشون اینه. علی حال، حالا اگر در این اشکال دارین این مثل مثل که آخری بل آقا ببینید ما الان رو چه مبنی نه، اگر قائل میشیم به این که اساس صحه جلد سیره اغلایی است روی مبنا، اساس صحه از جلد سیره نه از باب سیره مسلمین، این مبنا رو فراموش نکنیم. اصالت و صحه مما بنا علیه الاغلا، که باید از کنم که امضا بشیم در بنا اغلا، معتبر است عدم الرد لقائل ان یقول، به این که استصحاب راده، این اشکال مطرح میشه. از مبنا فراموش نکنیم، ما رو مبنای این که اساسه را از باب سری اغلا حجت بدونیم، بنابرای این مبنا اگر یا قائل بشیم، آیا ممکنه بگیم استصحاب راده یا نه؟ چرا؟ چون بنا اغلا یعتبر و فیه عدم الرد لقائل ان یقول، به این که استصحاب راده. حالا میخوام در این باره صحبت کنیم. اینجا اگر بگیم که اساسه جز امارات، یعنی چه؟ یعنی اغلا اساسه را کاشف میدونن از واقع، مبنای سری اغلایی دیگه داریم وارد میشیم. بنابراین که اساسه حجتون من جهت انها امارتون، یعنی یر الاغلا این که اساسه کاشف از واقع. خب حالا اینجا که آیا استصحاب چه حالتی پیدا میکنه؟ آیا استصحاب را میتونیم بگیم این منافات داره با اساسه؟ میگن نه، چون دلیل استصحاب میگه یقینت را به شک نقض نکن. اگر ما اساسه را جز امارات و اغلایی میدونیم و رو کاشف از واقع حساب میکنیم، ما اگر به خاطر اصالت صحه از حالت سابق دست برداشتیم، خلاف استصحاب عمل نکردیم، چون ما به خاطر شک از حالت سابق دست بر نداشتیم، بلکه به خاطر این اماره ما از حالت سابق دست برداشتیم. البته ممکنه شما در اینجا بگین خب این اماره رو ما شک داریم که آیا شارع حجت کرده یا نه، مثلا یک چیز اشکالی مطرح بشه، مثلا بلاغا
نه
نه به سبب شکی که به او کار نداریم. ما میخوام خود معدای دلیل استصحاب چیه؟ استصحاب خودش فی حد ذاته معداش اون چی هست؟ اگر ما گفتیم معدای دلیل استصحاب فقط همینه که اگر شما قبلا یقین داشتی حالا شک داری، به سبب این شکت از او دست برنات تامش. ولی اگر به سبب شیء دیگری ما دست برداشتیم،
حالا
شیء نه شک نیست، نه به شک نیست، نه شیء دیگری، نه شک نیست، از جلسه شک نیست که در مورد شک هست، اما خود شک نیست. احساسیه که من آقا جان معنای احساسیه که شک نیست که، احساسیه معنیش این است که اگر شیء را شما یک کاری از مسلمانی سر زد ولو در مورد شکه، بله به شک داری که آیا صحیح هست یا نه، حکم کن به این که صحیح، این احساس صحیح. اما احساس دیگه حالا دیگه نشد دیگه. اگر معدا چیه؟ معدای دلیل استصحاب رو شما دقت کنید. معدای دلیل استصحاب میگه به شک، به سبب شک دست بر ندار، ولی به سبب شیء دیگری ما اگر دست برداشتیم که آیا دلیل استصحاب اونجا اصلا میگه من کار ندارم بود، یعنی ناظر نیست اصلا بود تا بعد تنافی بشه، فقط این ناظر به اینی که شما به سبب شک، اما آیا به سبب خبر واحد، به سبب نمیدونم که اصل صحت، به سبب قاعدیت، یا اصلا ربطی نداره. تمام این حرفا همه تعارضی که بین قاعدیت، چون این همین اشکال در جاهای هم هست، در قاعدیت هست، در جای دیگه هست، این تنافی یک اشکال ساری است که در همه جا همین تنافی گفته شده. آقایان فکر خب ایشون میگن نه، هیچ تنافی بین حرفا نیست، چون به شک با سببیت باشه، در اون موارد ما به سبب شک دست بر نمیدانیم، به سبب چیزهای دیگه اصلا استثار بنا کار نداریم، این دو چیز رو استثار کردیم. اینشون در این فکر کنید شما علای حال این مطلبی که ایشون در اینجا ایزاله گفتن که اگر این لا ریب عند الاستصحاب لا يتنافى معها، که عند الاستصحاب یقول و به عدم جواز نقد الیقین به شک، و اما نقد الیقین به کاشف و حجت اخرى فهذا شیء لا یستفاد من ادله الاستصحاب. تا بعد تنافی حرفا از کم که شبهش باشه. خب این بنابراین که ساعت دیگه صلی الله علیه و آله